أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدا بحث ما در مسائل كلام جديد بود در ساحة اسلام شناسي الزبان اسلام ومنطق فهم اسلام اما باعث هرمنوتیک سخن گفتیم، رسیدیم به جامعیت اسلام و قلمرو اسلام و معلوم شد که از یک جامعیت و قلمرو اعتدالی اسلام برخوردار است، نه سخن کسانی که قائل به جامعیت حد اکثری هستند که به طور کلی بدون عقل و تجربه هن همه حقایق رو به دست بیارن، نه اونهایی که یه حالت نقلگرایی اخباری مسلکی دارن و معمولا هم روایات رو کنار میزنن، حالا مثل بعضی از این سنتی های نو اخباری ها یا روشنفکران دینی که یک نوع سکولاریزم رو از اسلام میخوان استخراج کنن. ما معتقدیم اسلام جامعیت دارد در چهار عرصه رابطه انسان با خود، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با طبیعت و عوالم دیگر، رابطه انسان با انسانهای دیگر. با کمک قرآن و سنت میشه این چهار رابطه رو که زیر مجموعه هدایتگری هست، در واقع اصل این است که اسلام دین و وحی برای امر هدایتگری آمده است. هدایت هم یعنی پیوند بینش و منش و کنش دنیا با یا ملک با جهان ملکوت که زیر مجموعش میشه این چهار رابطه ای که عرض کردم و کشف این چهار رابطه که در مسیر هدایت هست. تازه تنها قرآن و سنت کافی نیست، باید از ابزار عقل و اجتهاد در قرآن و سنت استفاده کنیم تا بتونیم به قواعد کلی برسیم و از قواعد کلی انطباق بر مصادیق بشود. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. خب این بحث گذشت. خب یه شبهه در برابر جامعیت اعتدالی مطرح است و اون بحث سکولاریزم است یا رابطه دین و دنیا و نیازهای دنیوی. سکولاریزم در لغت به معنای دنیا گرایی یا اعتقاد به اصالت امور دنیوی، غیر دینگرایی، نادینیگرایی، جدا شدن دین از دنیا، عرفیگرایی، دنیویت و معانی مختلف دیگر شده. سکولاریزاسیون هم سکولاریزیشن هم به معنای مصدری است دیگه، دنیوی کردن، جدا انگاری کردن دین و دنیا. از کنم خدمت شما دین زدائی که گاهی اوقات عرب ها تعبیر میکنن علمانیه، علمانیت شاید بیشتر ترجمه سکولاریزاسیون باشه تا سکولاریزم، توجه چون دنیویت مصدر جعلیه دیگه، علمانیت مصدر جعلیه. از کنم نه علمانیه، علمانیه به کسر عین یعنی علمگرائی یا علمی شدن، ولی علمانیه به فتح عین یعنی عالمگرایی. عالم یعنی دنیا، یعنی دنیا گرایی یا دنیایی شدن شاید دقیق تر باشه. حالا گاهی قد این دنیوی و عرفی وصف قوانین، مثلا میگن سکولار لاوز یعنی قوانین عرفی، یا مثلا ادبیات عرفی، یا مثلا فرض کنید جامعه عرفی. خب این مقصود چیه؟ مقصود این است که خلاصه تنظیم امور معاش از قبیل تعلیم و تربیت، سیاست، اخلاق، مدیریت، اقتصاد، نظام‌های حقوقی و خلاصه آنچه مربوط به زندگی اجتماعی انسان مربوط است، بدون در نظر گرفتن دین و خدا و وحی ارائه شود. توجه دارید؟ بنابراین این که سکولاریزم معنای جدای دین از سیاست میگیرن، این یک مصداقی از سکولاریزم، معنای سکولاریزم است. سکولاریزم یعنی جدایی دین از دنیا. حالا البته بعضی ها سکولاریزم خشن دارن، یعنی آتئیستن، اصلا میگن حتی در امور معنوی و امور فردی و عبادی از دین استفاده نشود. بعضی هم نه، سکولاریزم ملایمه، توجه دارید. بعضی مثلا میگن در مسائل فردی و معنوی از دین استفاده کنید، در مسائل اجتماعی از دین استفاده نکنید. و بعضی از سکولارا هم لائیکن، دولتشون لائیکه. یعنی چی؟ یعنی هم سکولاریزم رو قبول دارن، یعنی از دین بهره نمیبرن، هم از نمادهای اجتماعی دین پرهیز میکنن، یعنی نماد ستیزن. حالا اگر بعضیشو خیلی افراطی، مثلا حتی مسجد رو خراب میکنن، بعضی میگن نه مسجد دارید برید تو مسجد نماز بخونید، اما اذان رو پخش نکنید. یا مثلا خانم با حجاب حالا از خونه میخواد بیاد بیرون، بیاد. یا نه اصلا از خونه هم حق نداره بیاد بیرون. یا اگه از خونه میخواد بیاد بیرون، حق نداره کارمند دولت بشود. توجه دارید؟ از نمادهای با نمادهای دینی در واقع اینا مقابله میکنند. لذا بعضی سکولاریزم رو هم نفی تنها دین یا نفی دین از عرصه‌های اجتماعی نمیگیرن، نفی نمادها. لذا این رضا شاه وقتی از ترکیه، چه روز ترکیه بود، یک ماه یا چه روز ترکیه بود، وقتی از ترکیه برگشت درساشو از آتاتورک گرفت، دیگه با عزاداری مقابله کرد، با حجاب مقابله کرد، با عمامه روحانی ها مقابله کرد، در واقع سکولاریزم لائیک رو پیاده کرد. توجه دارید؟ البته کارش به اون حد نکشید که بخواد مساجد رو هم خراب بکند، اما کمونیست ها در شوروی معابد رو هم خراب کردن، مزبله کردن، یا مثلا فرض کنید تبدیلش کردن به خلاصه استبل حیوانات. توجه دارید؟ مثلا اینطور بود، مثلا افراد مثل مارکس یا فروید یا راسل، اینا کسانی هستند که اصلا دین رو افیون ملت ها میدونن، منشأ بیماری های روانی اجتماعی میدونن. یعنی یک نوع سکولاریزم خشن رو تو نظریهشون هست. بعد اگر به قدرت هم برسن که همون که مارکسیست ها رسیدن، خب خشن و افراطی دین ستیزی میکنن، اصلا دنبال حذف دین از صحنه حیات بشری هستند. اما سکولارهای ملایم نه، دین رو محدود میکنن به عرصه فردی و شخصی، و اگر خواستن هم مثلا اجازه میدن که حالا مسجدی باشد، اذانی گفته بشه، نمازی خونده بشه، مثل اونچه در انگلیس یا خیلی کشورهای اروپایی هست. اما در فرانسه نه، نمیتونن این نمادها رو ظاهر بکنن. توجه دارید؟ خلاصه این معنای سکولاریزم که عرض کردم. ولی گاهی خود معانی دیگه هم ذکر کرده، اینا میشن مصادیقش. مثلا جدایی دین از جامعه، خب لازمه اون تعریفی است که عرض کردم. یا جدایی دین از سیاست، لازمه این تعریفه. یا جدایی دین از نمادهای دینی، توجه داره. یا سلب تقدس از جهان، این خیلی نکته مهمیه. یعنی خیلی روشنفکر رو دیدید دیگه، میگن آقا چرا همه چی قدسی میکنید؟ مثلا جنگ دفاع مقدس، مثلا شهدای مدافع حرم، شهدای مثلا جنگ تحمیلی، شهدای مدافع سلامت، چرا همه چی قدسی میکنید؟ این سکولارا اینطوری هستند، قدسی زدا هستند، قدسی ستیزند، تقدس زدا هستند. غافل از این که خب الان شما چرا تو غرب، تو اروپا، تو آمریکا آمار این همه چیز مرگ و میره، کرونا بالا میره؟ برای اینکه مردم از قضا چون سکولارن دیگه. سکولار اصولاً میگه من همین دنیای خودم باید آباد کنم، چه کار دارم دنیای دیگران؟ ایثار و گذشت و قناعت وقتی معنا پیدا میکنه که انسان یه ساحتی از قدسیت رو بپذیره. اگر قدسیت از زندگی آدم ها قطع بشه، آدم ها نابود میشن. توجه دارید؟ آدم ها اصلا هیچی ازشون نمیمونه، نابود نابود خواهند شد، اصلا به جان هم میافتن، فقط حیات دنیوی خودشون ارزش پیدا میکنه. شما نگاه کنید، حتی کانت میخواد ضمانت اجرای اخلاق رو با دین پیوند بزنه، یعنی میخواد یه نوع قدسی بخشی کنه. میدونه اگر این کار رو نکنه اخلاق هم نمیماند، عملا نمیماند، ولو شما اشنقا به اخلاق قبول کنی، ولی استقلال اخلاق در درک اخلاق قبول بکنی، ولی در اجرای اخلاق قدسیت امر مهمی است. و عجیب این است، به شدت ها تلاش میکنن که روشنفکران، حتی روشنفکران دینی سکولار وجه دارید که قدسیت رو بگیرن. به این وقتی یک رهبر حکیم عالم عادل مجتهد مدیر مدبری باشد، اگر قدسیت نگاه قدسی بهش داشته باشید، او جانشین امام زمانه، نائب امام زمانه. حالا نصوص دینی هم صریحا این رو دارن دیگه، همه فقها در طول تاریخ اینو گفتن، توجه دارید. اگر این قدسیت رو داشته باشید، خیلی راحت امر و نهی او اطاعت میشه، تحقق پیدا میکنه، توجه دارید. بله، یه وقتا قدسیت دروغین است، توجه دارید. یعنی من الان کارکرد قدسیت رو گفتم، ولی ما قبل از اینکه از کارکرد قدسیت سخن بگیم، من دلیل قدسیت رو باید قبلش ثابت بکنم. یادتونه تو بحث کارکرد دین عرض کردم ما کارکرگرا نیستیم، توجه دارید. به هر حال، لذا سکولاریسم منشأ قانونگذاری رو عقل عرفی بشر، عقل سکولار بشر، نه عقل دینی ها. دقت کنید، عقل دینی رو دیروز عقلانیت دینی و اسلامی رو توضیح دادن در جلسه قبل. عقلانیت دینی نه، عقلانیت سکولار، توجه دارید. وقتی دین از عرصه اجتماعی جدا شد، پس عقل سکولار، عقل منهای دین، عقل عرفی، توجه دارید، این باید قانون گذاری کنه. لذا میبینید مثلا با اگر تعارضم با قوانین دینی و اسلامی داشت، طبیعتا قوانین اسلامی رو میذارن کنار. خب حالا این بحث سکولاریسم، اولا بدونید سکولاریسم یه فکر و اندیشه است، یه مکتبه، اما یه مکتبی است که بعد از رنسانس بر همه مکاتب سرایان کرد. یادتون هست میگفتیم گوهر مدرنیته هیومانیزم هست، اومانیزم هست، که یه انشعاب معرفتی داشت به نام سوبژکتیویسم، انشعاب در واقع اجتماعی داشت به نام سکولاریسم یا سکولاریزاسیون. ولی بعد اندیشه از او در آمد به نام سکولاریسم. اول سکولاریزاسیون شکل گرفت، بعد سکولاریسم. سکولاریسم یه فکره، یه اندیشه است، یعنی اندیشه جدایی دین از امور اجتماعی. سکولاریزاسیون یک فرایند اجتماعی است، لذا سکولاریسم دلیل براش میارن، ولی سکولاریزاسیون عوامل اجتماعیش رو بررسی میکنن. به هر حال میدونید وقتی رنسانس شد، اولا در دوره قرون وسطا یه پاپی بود به نام پاپ کلاسیوس. ایشون آیین دو شمشیر خود عرض کنم خدمت شما، یا همین آیه چیز آگوستین هم همینطور، آیین دو شمشیر قدرت دین و قدرت سیاست رو در اواخر قرن پنجم مطرح کرد، آیه آگوستین قدیس. پاپا یعنی در واقع یک عالم کشیش مسیحی بود و میگفت جدایی دین از جدایی سیاست، یعنی تفکر بود. لذا میگفتن هیچ کشیشی در صدد این نیست که تخت سلطنت رو از آن خودش بداند، توجه دارید. و همینطور هم بود، دنبال زهد و تزکیه و عبادت بودن. و از کتاب انجیل یوحنا هم شاهد می آوردن که اما عیسی چون دانست که می خواهند بیایند او را به زور پادشاه سازند، باز تنها به کوه برآمد. یاد داره که یهودیان از عیسی پرسیدند، تو انجیل متا آمده، مرقس اومده، لوقا هم آمده، پس به ما بگو رأی تو چیست؟ آیا جزیه دادن به قیصر رواست یا نه؟ مالیات بدیم به قیصر یا نه؟ عیسی شرارت ایشان را درک کرده و گفت ای ریاکاران، چرا مرا تجربه می کنید؟ به دیشان گفت این صورت و رقم از آن کیست؟ این صورتی که روی سکه بود. به دو گفتن از آن قیصر. به دیشان گفت مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا. توجه دارید. یا حضرت عیسی در سوال پیلاتوس که پرسید آیا تو پادشاه یهود هستی؟ پاسخ داد پادشاه من از این جهان نیست. اگر پادشاه من از این جهان می بود خدام من جنگ می کردن تا به یهود تسلیم نشوم، لکن اکنون پادشاه من از این جهان نیست. یعنی خودش از امور دنیایی جدا می کرد. تا رسید به سال 800 میلادی پاپ گریگوار هفتم اومد این تلسم جدای دین و دنیا رو شکست. چطور؟ اومد تاجگذاری پادشاه شارلمانی فرانسه رو انجام داد. میدونید سال 800 میلادی آغاز قرن نهم اوج قدرت کلیسا بود. یعنی مسیحیت قرن نهم وارد فاز جدیدی از حضور اجتماعی شد. و این شد تا قرن 16 هم که رنسانس اتفاق افتاد و دیگه از قرن تقریبا 17 هم به بعد مکاتب علمی، علمگرایی، عقلگرایی، اومانیستی اینا اومدن و سکولاریزم رو مدللش کردن. و البته عمل کرده اول عمل کرده کلیسا نقش داشت در پیدایش سکولاریزاسیون، مثلا جذبگرایی افراطی که در قرون وسطا داشتن، رفتارهای خشنی که با مخالفان داشتن، فساد مالی و اخلاقی که روحانیت مسیحی داشتن، اینو نقش در پیدایش سکولاریزاسیون داشت. ولی سکولاریزم رو که مخصوصا آیه لوتر و کالوان دنبال کردن، اینها دلایل نقلی داشتن، از انجیل مثال می‌زدن، دلایل عقلی های خود ذکر می‌کردند و برای استدلال هایی داشتن. و بعدش هم دیگه در قرن 16 هم کسانی مثل میکلانج تو هنرشون، تو مجسمه سازیشون، تو نقاشیشون، ترویج فرهنگ برهنگی که رو انجام میداد، متأثر از نقاشی های یونان باستان بود. در واقع سکولاریزم رو در نقاشی هاش پیاده میکرد. توجه دارید ما در اسلام خب تفکر سکولاریزم نبود. 150 سالی است که نهایت 200 سالی است که سکولاریزم رو به عنوان یه اندیشه در سوقات از سوقات انگلیس و فرانسه وارد ایران کردن بعضی از روشنفکران، که ما تو کتاب جریان شناسی فکری ایران معاصر این جریان های سکولار رو توضیح دادیم. اما سکولاریزاسیون از صدر اسلام یه جورایی بوده، یعنی همین که ولایت رو کنار زدن یه نوع سکولاریزاسیون بود. همین که حاکمان بنی امیه اومدن رو کار، یا بنی مروان یا بنی العباس، بی بند و باری، عیاشی، بادخاری، یعنی احکام اسلام رو عملا کنار زدن. یه عده‌ای از صوفیان دست به عزلت اجتماعی زدن و امور دینی رو از امور دنیوی جدا کردن. توجه دارید حالا بعضی از این صوفیا که دیگه مشغول بنگ و رقص و این چیزا شدن که اونا که دیگه هیچ، ولی بعضی از صوفیا که نه متشرع هم بودن گفتن دیگه ما مثلا کاری مسائل اجتماعی نداشتن، یه تفکر سکولار رو در واقع سکولاریزاسیون رو پیاده کرده بودن عملا ها. ولی اندیشه سکولاریسم در ایران و جهان اسلام اندیشه جدید هزا واجه العلمانیه یه واجه نوعیست که عربا جعل کرده. توجه دارید؟ خب حالا به هر حال، ولی شما اگر آثار فارابی، بوعلی، خواجه نصیرالدین طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی تا علمای معاصر، هیچ کدومشون نه سکولاریسم قبول داشتن نه سکولاریزاسیون رو. توجه دارید؟ اینجا آیه از کنم خدمتتون حجاریان یه دو تا مقاله در کیان منتشر کرد به نام جهانگیر صالح پور. این همون آقای حجاریان معروفه، سعید حجاریان. یکی به نام امام خمینی فقیه دوران گذار، شماره 4 فکر کنم کیان بود. یکی هم فرایند عرفی شدن فقه شیعه، فکر کنم شماره 24 کیان چاپ شد این دوتا مقاله. که ما همون ایام هم یه سالگردی برای حضرت امام گرفتن، من مقاله‌ای نوشتم به نام در واقع گفتمان مصلحت در حکومت ولایی که بعدش هم کتاب شد و با عنوان گفتمان مصلحت چند بار چاپ شد. لب اللباب حرفهای حجاریان این بود که اگر ولایت مطلقه فقیه که امام فرموده بپذیریم، یعنی سکولاریزاسیون، یعنی جامعه به عرفی شدن و سکولاریزاسیون می انجامد. چرا؟ چون ولایت مطلقه فقیه هم احکام ثانوی رو قبول داره، هم عنصر مصلحت در اداره جامعه رو قبول داره. و مصلحت که پاش به میدون آمد، یعنی مصلحت عرف، تشخیص عرف، یعنی عرفگرایی. توجه دارید؟ یعنی حتی سود این جهان بر مقاصد شریعت مثلا مقدم بشود. اینو مطرح کردن. حالا ما مفصل که در گفتمان مصلحت جواب دادیم این رو. توجه دارید؟ البته بعدن هم بعضی از عزیزان اومدن کتاب تحت عنوان فقه و مصلحت نوشتن که حالا اون دیگه جای بحثای جدی هم دارد. بعضی از نوشته ها متاسفانه به این سمت میره که یک بگونه ای مصلحت رو تبیین میکنن که عملا همین سکولاریزاسیون رو تایید بکنن. ولی من اونجا توضیح دادم. اولا ولایت مطلقه فقیه متوقف بر احکام ثانوی نیست. ولایت یعنی تصدیگری، یعنی حکم در مقابل فتوا صادر کردن. فقیه یه وقت شأن فقاهت دارد، فتوا صادر میکنه، استفتا ازش میشه، فتوا میده. یه وقت شأن حاکمیت و تصدیگری دارد، حکم میدهد، مثل حکم قاضی، فصل و خطابه، همه حتی مراجع هم باید تبعیت کنه. حالا این حکمی که میداد ممکن حکم اولی باشد، ممکن حکم ثانوی باشد. الزاماً حاکم بودن فقیه در ولایت مطلقه فقیه به معنای صدور حکم ثانوی نیست. این خطایی است که بعضیا مبتلا شده از جمله های حجاریان. ممکن حکم اولی بدهد، ممکن حکم ثانوی بدهد. اما همونطوری که حکم اولی حکمی است که حجیت، حکم اولی واقعی که معلومه، حکم اولی ظاهری هم حجیت شرعی دارد، منجزیت معذریت دارد، شارع پسند است. خب حکم ثانوی هم همینه، شارع پسند، فرق نمی کنه. یعنی آدمی که مثلا فرض کن گاهی اوقات حکم ثانوی حکم واقعی ثانوی است، همیشه ظاهری نیست. یا انسانی که قطعا روزه براش مضر است نباید روزه بگیره، حکم ثانویه، ولی حکم واقعی ثانوی است. توجه دارید؟ و بله یه وقت تو مثلا ممکنه کسی استصحاب حکم ثانوی رو جاری بکند، مثلا میشه حکم ظاهری ثانوی. پس بنابراین حکم ثانوی هم مثل حکم اولی حجیت شرعی دارد. چرا؟ اگر حکم اولی رو گفت فقیه حکم اولی صادر کرد، اینجا حکم در مقابل فتوا نیست، حکم معنای عامه که احکام یا اولی یا ثانوی یا تکلیفی یا وضعیه. اگر حکم اولی صادر کرد این سکولاریزاسیون نیست، اما اگر حکم ثانوی صادر کرد سکولاریزاسیون نه، فرق نمی کن. هر دوتا اصلا هیچ کدومش سکولاریزاسیون نیست، هر دوتا حکم شرعی است. عنصر مصلحت هم توجه کنم، یه وقت ما با مصلحت حکم می سازیم، جعل حکم می کنیم، مثل مساله مرسله اهل سنت. اهل سنت بعضی ها معتقدن جایی که مصلحت مصرحه شارح نیست و مصلحت ملغا که الغا کرده، نفیش کرده از سوی شارح وجود نداشته باشه، میشه مصلحت مرسله. مساله مرسله میتونه منبع تشریع باشد. خب ما که مصلحت مرسله رو قبول نداریم، مصلحت رو منبع تشریع نمیدانیم تا بگیم سکولاریزاسیون. نه، مصلحت یک معیاری است برای فقیه که حکم بده. یعنی کی حاکم اسلامی حکم میده؟ وقتی که مصلحت باشد، اما مصلحت اسلام و مسلمین باشد. وقتی مصلحت اسلام و مسلمین بود با حاکم باید حکم بدهد. حالا حکمش یا مصداقا حکم اولی است یا مصداقا حکم ثانوی است. بنابراین هیچ ربطی به عرفی شدن و سکولاریزاسیون ندارد. بله حالا در این معیار تشخیص مصلحت از عرف استفاده میشه، ولی عرف متشرع، همونطوری که عرض کردم عقلانیت سکولار و عقلانیت دینی و اسلامی داریم، عرف سکولار و عرف دینی هم داریم. این که حضرت آقا اخیرا فرمود کارشناسانی که قدر شبهای قدر رو بدانن، قدر دعاها و ادعیه رو بدانن، اونها تصمیم بگیرن که مثلا مساجد شبهای قدر باز بشود یا نه. آدمی که عقلانیت سکولار یا عرف سکولار داره، خب معلومه دغدغه نداره نسبت به ارزش‌های دینی. پس بنابراین ما در اسلام و در فقه به هیچ وجه نه سکولاریسم رو قبول داریم نه سکولاریزاسیون رو. اساس سکولاریسم با توحید در ربوبیت تشریعی ناسازگاره، تعارض داره. با جامعیت اسلام که توضیح دادم ناسازگاری داره. توجه دارید. و سکولاریزاسیون هم که بالا ممکنه وقت اتفاق بیفته، یه آدم مؤمن متدین، یعنی تو منظر رفتار تربیتیش سکولاریزاسیون هست، ممکنه. این خود یه بحث عملی است. لذا بس ساختارهای اجتماعی، من هم معتقدم رفتارهای مالی ما عمدتا سکولاریزاسیونه، چون ساختار بانک ما رو به این سمت سوق داده. ساختارها گاهی قد به این سمت ما رو از اون اهداف و مقاصد شریعت در واقع دور میکنه. توجه دارید. پس بنابراین هیچ کدوم از این دلایل دلالت بر سکولاریسم یا سکولاریزاسیون اسلام نداره. یه نکته رو فقط من اینجا اضافه کنم و اون این که اگر به جامعیت اسلام توجه بشه، به آیات روایات، میبینیم آیات روایات مملو از احکام اجتماعی اسلام، احکام اجتماعی اسلام فراوانه. توجه دارید. یعنی اسلام احکام اجتماعی دارد و به احکام اجتماعی در واقع پرداخته است. احکام قضا، حدود، دیات، امر معروف نهی از منکر، جهاد، احکام اقتصادی و مالی، توجه اینا همه نشون میده که اسلام دین اجتماعی است و نمیتونه سکولاریزاسیون یا سکولاریسم رو بپذیره. پس بنابراین سکولاریسم و سکولاریزاسیون که یه اندیشه و یه عمل است، این هم با مبانی اسلام مخصوصا توحید در ربوبیت تشریعی تعارض دارد، هم با آموزه‌های قرآنی و روایی تعارض دارد که خدای عرض کنم خدمتتون معاذ الله خالق بازنشسته معرفی نمی کند. نصوص دینی خالق رب حکیمی که لحظه به لحظه تصرف میکنه. ببینید که حکمت متعالی ملا صدرا میگه ایجاد و موجود یکیست. میدین چرا میگه ایجاد و موجود یکیست؟ میگه ایجاد عملیات ایجاد موجود اون نتیجه شه. چرا یکیست از ملا صدرا؟ برای اینکه اینطور نیست که خداوند تبارک و تعالی بیاد عالم رو ایجاد که کرد و موجود شد دیگه ایجاده تعطیل بشود. نه، لحظه به لحظه ایجاد است و موجود، لحظه به لحظه. هیچ موقع ایجاد خدا تعطیل نمیشه، هیچ موقع. الان بنده که دارم حرف میزنم، یا فرض کنید مثلا شما دارید گوش میدید، اینا همه در واقع لحظه به لحظه ایجاد خداست. اگر خداوند یک لحظه ایجادش رو قطع بکند، یک لحظه اگر ایجاد خدا قطع بشود، موجود هم قطع میشود. لذا ایجاد و وجود یا ایجاد و موجود در واقع یه چیزه. این در مکتب ملا صدرا است که خیلی زیبا در واقع به این بحث پرداخته. یه بابی داره سعدی در بوستان به نام در شکر بر عافیت، تک توصیه میکنه که انسان خلاصه شکر بکنه. توجه دارید. میگه تو ببین خدا چه نعمتایی بهت داده. اگر میگه چپوشیده چشمی ببینی که را نداند همی وقت رفتن زچا، تو گر شکر کردی که با دیده ای، وگر نه تو هم کش پوشیده ای. توجه دارید. انسان بعد واقعا اصلا چه نسبت به آنچه که میداند و چه آنچه که نمیداند ممکنه مثلا 100 تا 200 چیزو بداند و هزاران و میلیون ها میلیون چیزو نداند. شما ببینید الان همین که من دارم حرف میزنم میلیون میلیون سلول در مغزه که اینا باید نظم و انضباطی داشته باشن، دستور بدن که بعد عصبهای من تحریک بشه، بعد بتونم حرف بزنم، بعد درست حرف بزنم، حرف حسابی بزنم، حرف علمی بزنم، لا تعالات نگه. شما میلیون ها میلیون سلولای مغزتون از که درست بشنوید اون چه که من عرض میکنم بشنوید و مراد من رو بفهمید. این همه نعمت های الهی، خب آدم اینا رو واقعا شکر خدا رو باید به جا بیاره. توجه دارید اینا همش نعمت های عرض کنم خدمت شما الهی. حالا انشاءالله عزیزان این باب هشتم بستان رو مطالعه بکنن و ببینن. توجه دارید. خب حالا عرض من این نکته است که ما خلاصه از نظر مبانی، چه مبانی عقلی که عقل ثابت میکنه توحید در ربوبیت تشریح داد، چه از نظر مبانی نقلی که از این آیات و روایات خالقیت مستمر خدا و ربوبیت مستمر خدا ثابت میشود، باید سکولاریسم بذاریم کنار. و چه احکام شرعی که آمده. حالا در مبانی نقلی شما جایگاه نبوت، جایگاه امامت، اصلا امامت با سکولاریسم نمیسازه، نبوت با سکولاریسم نمیسازه. توجه دارید. و اصلا ولایت نمیسازه. ما چون اگر از من سوال کنن گوهر دین، یا به تعبیری حالا دینداری بگم، گوهر دین خب عرض کردیم پیوند دین و دنیا، پیوند بینش و منش و کنش دنیوی و ملکی با آثار و دستاورده ملکوتی است. خب این اصلا چیستی دین با سکولاریسم نمیسازه. چیستی دینداری هم ولایت مداریه، نمیسازه دیگه با سکولاریسم. اصلا سکولاریسم نقطه مقابل ولایت مداری الهی است. میخواد تو رو از ولایت مداری الهی در بیاره، ولایت مداری غیر الهی رو به شما بده. این ولایت مداری شیطان. بعد میگه عقل خود بسنده، عرف خود بسنده، نصوص دینی تعتی. و یکی دیگه احکام اجتماعی اسلام که فراوانه، که مثال زدم از طهارت تا دیاد ما احکام اجتماعی داریم. این اصلا نمیسازه با سکولاریسم. لذا هم ادله بر نفی سکولاریسم، حتی من اینو میخوام بگم مسیحیت هم که دین فاقد احکامه، چون میدونید در انجیل بایبل که هم کتاب عتیق، عهد عتیق هم جدیده، جدید یعنی همین کتاب عهد جدید، یعنی اناجیل اربعه لوقا، متا، مرقس، یوحنا، نامهای رسولان، اعمال رسولان و مکاشفات یوحنا، اینا در واقع عهد جدیده. در عهد جدید احکام نمیبینی، بیشتر این سه توشه اخلاقی است، تاریخ عیسی مسیح، کجا به دنیا اومد، چی شد، بعد چطور مصلوبش کردن، بعد دفنش کردن، سه روز بعد به آسمان رفت و اینا رو میگه. خب به اعتقاد خودشون. بعد خدمت شما عرض کنم که احکام درش نیست، احکام در تورات، یعنی عهد عتیق که اسفار خمسه است. ولی همین توراتی که اسفار خمسه است و احکام داره، اینو مسیحا میگن نسخ شده، چون چند تا حکم شد، مثل مثلا فرض کنید حرمت زنا و نمیدونم عرض کنم زارا حرمت ربا و یه چند تا حکم شرعی رو پذیرفتن، بقیه رو نسخ کردن در شورای نیقیه، گفتن ما به احکام شرعی چی عمل نمی کنیم. اما یه اصول کلی دارن، مثل کرامت انسان، توجه دارید، مثلا اصل نیازمندی انسان به خدا، یه اصول اینطوری دارن. من اینو که عرض میکنم بارا در جمع مسیحیان گفتم، هم در واتیکان گفتم، در جمع کاردینال هایی که دیگه بعد از رتبش و بعد از پاپه، هم در ایران که آمدن یا بعضی کشورهای دیگه، بارا گفتم شما کرامت انسان رو قبول دارید یا نه؟ شما عشق به خدا، عشق مستمر به خدا و حضور خدا در هستی و عالم رو قبول دارید یا نه؟ گفتن بله. گفتم قبول دارید، نمیتونید سکولاریزیشن بپذیرید، نمیتونید سکولاریزم رو بپذیرید، توجه دارید و قبول کردن. یعنی اگر حتی احکام شرعی هم نداشته باشن اما ربوبیت خدا رو بپذیرن، نمیتونن سکولاریزم رو بپذیرن، توجه دارید. خب حالا که معلوم شد اسلام با سکولاریزم قابل جمع نیست، با سکولاریزیشن هم قابل جمع نیست، اما در بحث سکولاریزیشن بعد دو تا کار کرد. یک کار تربیتی کرد، مثلا طلبایی داریم گاهی خود رفتار خانوادگیشون سکولاریزیشن، توجه دارید، با بچه‌هاشون درست رفتار نمی‌کنن، با خانواده‌شون درست در رفتار نمی‌کنن، توجه دارید، میاد منزل ابوسن قمطری را اصلا اعتنا نمی‌کنه به زحمات خانم در منزل، خانم رو مثل برده. حالا این اختصاصی طلبا نداره ها، بغیر طلبا هم زیاده، تو دانشگاهیان هم زیاد به من مراجعه کردن، تو توده مردم هم مراجعه زیاد کرد. ولی حالا طلبا انتظار نمیره که این گونه باشه، توجه دارید. این کتاب الاشرف و کتاب مرد معاشرت و آداب زندگی رو آدم باید بلد باشه و گرفتار سکولاریزیشن جاهلانه نشود، توجه دارید. ولو وقتی باشون صحبت کنیم میگن ما سکولاریزم قبول نداریم ها، اما عملا تو رفتارها گرفتار سکولاریزیشن میشه. یکی دیگه بحث ساختارهاست. یک کاری که فقه نظام سیاسی، فقه نظام اجتماعی، فقه نظام فرهنگی باید انجام بده به تعبیر بند فقه نظام ولایی، این است که ساختارها رو از این سکولاریزاسیون زدگی در بیارن. توجه دارید؟ خب حالا بعد از این نوبت به این بحث میرسه که حالا که اسلام با سکولاریزم میسازه، آیا میتونیم از اسلام ایدئولوژی در بیاریم؟ و نسبت اسلام و ایدئولوژی مطرح میشه. ایدئولوژی رو حالا علم عقیده، علم در واقع عقیده شناسی، ایده شناسی، علم العقیده اینا معنا کردن. من حالا خیلی نمیخوام وارد تعاریف مختلف ایدئولوژی بشم. انشالله به حول قوه الهی عمری باشه بعد از این مباحثاتمون تمام شد، کتاب ایدئولوژی اجتماعی رو تمام شده، من بعد یه دور مجدد مطالعه کنم، اگه نکات اصلاحی داشت انجام بدم دیگه بفرستیم برای چاپ. خدمت رو عرض کنم که اونجا مفصل در باید ایدئولوژی صحبت کردیم، تو کتاب کلام نوین اسلامی جلد 3 هم یه بحثش اسلام و ایدئولوژی هست. خب بعضی هم تو ایدئولوژی رو تعریف مارکسیستی گفتن، یعنی مجموعه آموزه های عرض کنم یا آرمان های و عقاید دروغین مؤثر، نیچی میگم، یعنی یه سری عقاید دروغی مثل کلیل و دمنه دروغین هن اما مؤثر هن، میتونه آدم ها رو متحول بکنه. مارکس یه همچی تعریف از ایدئولوژی داشت. اینو ما با اون این تعریف کار نداریم. اون تعریف از ایدئولوژی ها رو شریعتی هم داره. شریعتی میگه ایدئولوژی یک آگاهی خاص و ویژه انسانی است، آگاهی طبقاتی اجتماعی، آگاهی خاص زندگی. حالا بعضی دیگه گفتن ایدئولوژی یعنی مرامنامه دنیوی. این مرامنامه دنیوی نه فقط در مقابل جهان بینی باشه، شاید متعلقه اوقات ایدئولوژی رو مقابل جهان بینی میگیره. جهان بینی اون مسائل اعتقادی و مبانی است، ایدئولوژی مثلا ارزش‌ها و احکام. نه، ایدئولوژی که اینجا محل بحث ماست، یعنی در واقع یک تصور خاص از عالم و آدم که منتهی به ارزش‌ها می شود. مرامنامه دنیوی، مرامنامه دنیوی شاید ترجمه بدی نباشه، توجه دارید، یعنی در واقع بینش و منش و کنش دنیوی، این میشه ایدئولوژی که دنیا نسخه به ما بده که چیکار باید بکنید، توجه دارید. نسبت اسلام و ایدئولوژی چیست؟ سه تا دیدگاه در بین متفکران ما مطرح در باب نسبت اسلام و ایدئولوژی. یه دیدگاه که اولین بار مطرح شده است، این بحث مطرح کرده، آیه شریعتی است. آیه شریعتی معتقد به دیدگاه اسلام ایدئولوژیک هست، یعنی با تفسیری ایدئولوژیک از اسلام میگه اسلام ایدئولوژیک. اصلا اسلام چیزی جز ایدئولوژی نیست. اسلام فقط ایدئولوژی است. اسلام فقط مرامنامه دنیوی است. توجه دارید؟ اسلام آمده همین مرامنامه دنیوی ما رو تدوین بکند و بیان بکند. حالا دیگه تفسیرش، توضیحاتش انشاءالله دوستان در این کتاب بخوانند. در کتاب آسیب شناسی دین پژوهی معاصر هم که به مرحوم شریعتی مفصل پرداخته ایم، اونجا عرض کنم خب بحث ایدئولوژیش رو ذکر کردیم. خب نقدی که با ما به مرحوم شریعتی داریم اینه که مرحوم شریعتی میگیم ببینید ایدئولوژی یعنی مرامنامه اجتماعی دنیوی، تعبیر دقیق تر اینه، این بخشی از اسلامه. اسلام خب بحثای فردی هم داره، مسائل مربوط به آخرت هم داره. مگه اولا مگر اسلام فقط به دنیا پرداخته؟ خب آخرت هم پرداخته، از دنیا مزرعت الاخره، از کجا آموزهای آخرت شناسی و بهشت و جهنم شناسی در قرآن؟ بعضی میگن یک ششم آیات قرآن آیات بهشت و جهنم و آخرت هم. نباید اینقدر بعد دن... ببین درسته اسلام با سکولاریزم نمیسازه و با سکولاریزاسیون هم نمیسازه، اما نباید اسلام رو هم فقط منحصر به امور دنیوی بکنیم. به امور اخروی چی؟ به امور مثلا فرض کنید حالا اون دنیوی رو هم ممکنه بگیم الهی هم، ولی آخرت چی؟ مسائل آخرتی چی؟ توجه دارید؟ و تازه فقط هم مسائل اجتماعی اسلام نداره، مسائل فردی هم داره. اینکه انسان‌ها برای اهل تهجد بشن، نماز شب بخونن، ذکرایی داشته باشن، یه رابطه فردی با خدا داشته باشن، توجه داری؟ بنابراین اسلام ایدئولوژیک تعبیر دقیقی نیست. به نظر ما اسلام بخشیش ایدئولوژیست. لذا دیدگاه دوم رو من اینجا عرض بکنم، دقیقا نقطه مقابل دیدگاه شریعتی است. آقای سروش میگه فر بهتر از ایدئولوژی. فر بهتر از ایدئولوژی در واقع یعنی همون سکولاریزم، یعنی از قضا لاغرتر از ایدئولوژی میخواد بگه. توجه دارید؟ میگه اصلا اسلام اومده یه سری امور معنوی رو در اختیار ما قرار بده. توجه دارید؟ اصلا اسلام یه تعبیرش اینه، میگه که اسلام اون ادعایی که دارد این از همین اومده بگه که انسان تو خدا نیستی، ای انسان تو خدا نیستی، تو بشری. توجه دارید؟ تو بشری، تو خدا نیستی. و بعد اسلام آمده آخرت رو به ما نشون بده، خدا و آخرت رو به ما نشون بده. همون کتابی که بازرگان داره، خدا و آخرت هدف بعثت انبیا. در واقع آیه سروش با بحث فر بهتر از ایدئولوژی، توجه دارید، اومده نتیجه بگیرد که لاغرتر از ایدئولوژی است، نحیفتر از ایدئولوژی است. توجه دارید؟ و نباید اسلام به این عرصه های مثلا اجتماعی و این چیزا بپردازه. این سکولاریزم رو میخواد در واقع ازش دفاع کنه. شریعتی اسلام رو منحصر کرد به ایدئولوژی، ایشون از ایدئولوژی رو از اسلام در واقع حذف کرد و دین رو اینقدر لاغر کرد تا مثلا فرض کنید بدون اون احکام اجتماعی و نظام سازی و امثال ذلک باشه. و حالا افراد دیگه هم به تبعیش اصلا کلن حلقه کیان همین راه رو دنبال کردن، امثال آقای ارز کنم خدمتون حجاریان و دیگران همین. حتی مثلا کسی مثلا داریوش شایگان هم داره، میگه ایدئولوژی دین نیست. ایدئولوژی دین نیست. بله ایدئولوژی دین، ایدئولوژی مستخرج از دینه، ایدئولوژی از دین به دست می آید. مثل اینکه شما از آیات روایات مثلا میتونید بگید آیات روایات فقهه، آیات روایات کلامه. نه، آیات کلامی و فقهی داره. دیسیپلین کلام و دیسیپلین فقه و دیسیپلین اخلاق از آیات روایات با عنصر اجتهاد به دست می آید. توجه دارید؟
حالا بماند آقای سروش سری تعافدگویی هایی هم توی این بحث داره و خلط هایی داره که دوستان انشالله به این نقدا بپردازن، ولی با نقد سکولاریزم، با نقد سکولاریزم در واقع نقد فربهتر از ایدولوژی هم انجام می شود. درست. خب حالا میریم به دیدگاه سوم. دیدگاه سوم دیدگاه شهید مطهری است. هرچند آقای شهید مطهری ایدئولوژی رو مقابل جهان بینی مطرح میکند، ولی اینجا ما الان ایدئولوژی رو به معنای عام میگیریم که جهان بینی هم درش هست. شهید مطهری میگه ما ایدئولوژی اسلامی داریم، نه اسلامی ایدئولوژیک، نه فر بهتر از ایدئولوژی، بلکه ایدئولوژی اسلامی داریم. یعنی چه ایدئولوژی اسلامی؟ یعنی در واقع ما از اسلام یه ایدئولوژی در میاریم. ایدئولوژی یعنی چی؟ ایدئولوژی یعنی مرامنام، اصول. ببینید اصول حاکم بر زندگی اجتماعی انسان، توجه دارید، مثلا اصل آزادی، اصل کرامت، اصل دولت حد اقلی یا دولت حد اکثری، اصالت فرد، اصالت جامعه، اصالت حقوق انسان، این یه سری اصولی هست که از مبانی و ارزش ها هم به دست میاد، توجه دارید. خب این اصول حاکم بر زندگی اجتماعی که ما ازش مرامنامه دنیوی تعبیر میکنیم، مرامنامه اجتماعی تعبیر میکنیم، این از قرآن و سنت به دست میاد، یعنی اسلامیه، ایدئولوژی اسلامی است. اگر بگید اسلام ایدئولوژیک، یعنی اسلام رو منحصر کردید به هم مرامنامه دنیوی، گویا اصلا با آخرت کاری ندارد، گویا مسائل فردی رو ندارد، فقط مسائل اجتماعی است، خب این حرف غلطی است. فر بهتر از ایدئولوژی هم معناش سکولاریسم شد که نقدش کردیم مفصل. اما ایدئولوژی اسلامی یعنی مرامنامه مستخرج از آموزه اسلامی، اصالت آزادی، اصالت عدالت، اصالت ولایت، اصالت اینا، این اصول حاکمه که از قرآن و سنت به دست میاد. توجه دارید دقیقا نقطه مقابل ایدئولوژی لیبرالیستیه، ایدئولوژی سوسیالیستیه، ایدئولوژی فمینیستیه. مثلا فمینیست ها اصالت زن رو قائلن، ما اصالت خانواده رو قائلیم. اینا اصول حاکمی هستند که در زندگی اجتماعی باید پذیرفته بشوند. توجه دارید. لذا ایدئولوژی اسلامی هست و آقای مطهری هم همین رو توضیح داده و خلاصه گفته این از قضا دقیقا ایدئولوژی اسلامی هم برای سعادت دنیوی و اخروی انسان در نظر گرفته شده. پس بنابراین سکولاریسم باطل شد. اسلام جامعیتی دارد، به عرصه‌های دنیوی هم پرداخته است، اما آیا ازش مرامنامه اجتماعی دنیوی در میاد؟ یعنی اصول حاکم بر زیست دنیوی اجتماعی به دست میاد یا نه؟ میگیم بله به دست میاد و اسمشو میذاریم ایدئولوژی اسلامی، که نه اسلام ایدئولوژیک است و نه فر بهتر از ایدئولوژی. خب اینجا یه سری شبهاتی وجود داره، یه شبهاتی در این باب هست که انشاءالله به حول و قوه الهی در جلسه بعد از جمله شبهه ذاتی عرضی دین و شبهاتی از این قبیل جلسه بعد به اونها خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.